سلام باشه.
سلام، وقت شما بخیر. خوب هستم جناب دکتر. ببخشید مصدق وقتتون شد. ما در خدمت شما هستیم جناب دکتر. بیشتر هر آنچه که شما بفرمایید مد نظر هست، اما کلیت بخوام بگم چیزایی که کمتر گفته شده، مثل این رویکرد حافظ که با اینکه به هر حال شیعه بوده، مسلمون بوده، ولی معمولا مسجد و خانقاه و اینا رو نکوهش میکنه، در این رابطه، در رابطه با محبوبیتش، جهان شمولیش، هر آنچه که امکان هست بفرمایید.
ما باید با یک مسئله در ارتباط با حافظ سخن بگیم. مسئله این است که آیا اگر انسان هزار سال دیگه غزل حافظ را بخونه، مثل انسان امروز از محتوای اون لذت میبره یا نه؟ یک مسئله است، سواله. فرضی این مسئله اینه که آیا انسان هزار سال دیگه اگر حافظ را قرائت بکنه و بخونه از اون لذت میبره. خب حالا باید دلیل بود که چرا لذت میبره. اگر از من سوال بشه حافظ در چه سالی متولد شد، به چی متولد شد، خواهم گفت در ازل. چی وفات یافت، خواهم گفت در ابد. شعر حافظ درست مثل یک چرخش گهواره است، از ازل تا به ابد تاب میخوره، از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ازل زمان بی آغاز، ابد زمان بی پایانه. شعر حافظ میان این دو قطب در حرکته، همینطور که این زمانها به نامحدود و به ابدیت متصل میشن، شعر حافظ چنین احوالی داره. خب باید پرسید در این شعر حافظ چه عناصری هست که اون را جاودانه میکنه. پاسخ اینه که یک شعر خوب شعری است که چهار جنبه درش رعایت بشه. یکی فرهنگ، یکی اسطوره است، فرهنگ اسطوره است، عاطفه است و وجود انسانه، یا در یک کلیتی دیگر جامعه است. شعر اگر از این چهار چشمه اخذ بکنه، شعر میشه شعر قابل پسند برای خواننده. شعر حافظ همه این جنبه ها را به حد اکمال داره، یعنی میبینیم که از اسطوره ها به اون اندازه که باید بهره برده است، از فرهنگ همینطور. عاطفه مندی حافظ در شعر تبلور پیدا میکنه و در همه جا انسان برای اون مطرح. از نظر دیگه، از نگاه دیگه، حافظ شعرش یک شعریست که با دین رابطه داره. واژگانی مثل محراب، مثل مسجد، مثل منبر و از این دست واژه‌ها شعر حافظ را در این مرز قرار میده و گاهی اصلا توجیه جدی برای اثبات این امر داره. برای این که شعر حافظ جای جاش از مفاهیم قرآن مأخوذ میشه. اگر حواست که معشوق و نکسرت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اوفو بعدی اوفو بعدی کن فیایا فرحبو، یا رنج پیش حتاویت و گراغت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنم. و انتو سبهم حسنتون یقول حاضی من اندالله، و انتو سبهم سیعتون یقول حاضی من اندک، قول کلون من اندالله. اگر یه مشکلی برای پیش اومد، او صلاح خداوند بوده و این از خداوند، یک بهجت و فرخی هم پیش اومد، بگوید این هم از اوست. اصلا بگویید که کلون من عبدالله، همه چیز از طرف اوست. یا رنگ پیش اتاقید و یا راحت حکیم نسبت مکن بره که اینها خدا کنم. گاهی غزل های حافظ از سر تا پاش، از آغاز تا فرجامش مشهون است از تعبیرات و اشاره های قرآن مجید. همین جهت میتونیم بگیم که از یک منظر شعر حافظ در آستانه مسائل دینی قرار میگیره. بینیم حافظ گاهی چهره جدی سیاسی در شعرش داره، یعنی ممنونه که از نظر ساختاری یک سیاستی را از سیاست خیلون داره، خودش داره بیان میکنه. برای مثال، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتم هر دم انجمنی. ببینید خب این دو من شراب، این دو من در روزگار حافظ منها من بازانی بوده. ما امروز من تفریز داریم، من شاه داریم، شیش کیلو، سه کیلو، این حرف ها. اون روز من متداول من قازانی یا قازانکانی بوده، 800 گرم بوده. به همین دلیل دو یار زیرک و از بادی کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، من این مقام دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتم هر دم انجمنی. خب این روزگاریست که مغولان اومدن تخریب کردن، بردن، کشتن. تیمور و از ناب تیمور آمدند و اونچه نباید انجام دادند و دل و جان مردم رو زخمی کردند. بعدش وارد این موضوع میشه، میگه از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، به نظر من اینجا سموم همین قوم مغول، قوم تاتار و تیمور هست. سموم جمع سم، سم یک بادیست، نوعی بادی که وقتی میاد همه یه درختان و گیاهان رو از داغی و گرمی خشک میکنه. از این سموم، اینجا کنایه است از نمیتونه حرف خودش رو واضح بزنه، بنابراین به کنایه از تاتار و تیمور میگه. اینها سموم هستن، میان و کشور رو ویران میکنن. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، اینجا بوستان یعنی ایران شهر. عجب، هر جا حافظ از واژه عجب استفاده میکنه، بعدش یه مسئله خارق العاده رو میخواد تبیین بکنه، مثل عجیب واقعی و غریب حادثه ای، انستبرت و قتیلن و قاتلی شاکی. من که کشته شدم حرفی ندارم، قاتل من شاکی، من از عجیب. حالا از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی موند و بوی نسترنی. این همه تاتار تا تیمور تمامیت ارضی ما رو تخریب کرد، عجب که رنگ گلی موند و بوی نسترنی. چه عجیب که بازم مردم میخندن، بازم با هم حرف میزنن، بازم دور هم مینشینن. ببینید اینا اشاره هایی است که از لابلای شعرهای او فهمیده میشه. بالاخره مهمترین مسئله حافظ در غزل چند پهلو بودن واژگانه. هیچ واژه‌ای اتفاقی در غزل حافظ ظاهر نمیشه، این واژه ها حساب شده و از واقعا بحر معنی سرچشمه میگیرن. گاهی یه واژه چند معنی رو در غزل میده و باید خواننده بدونه اینجا کدومش مورد نظره. شد دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، وقتی میزنم دستم به سر زلفش به تاب میره، ناراحت میشه، عصبی میشه، پرتنش میشه و میره. این یه معنی. شد دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، میرخه، میشرخه، میتابه و میره. دو معنی. شد دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، وقتی سر زلفش دست میزنم حلقه میشه میپیچه به هم و انواعی از این ها فراوان است که کتاب ها در این زمینه نوشته شده است. بنابراین در یک دیدگاه کلی همین هایی که بسیار نمونه های کوتاهی را من بعد خوانندگان روزنامه شما یا مجله شما میرسانم محصولش همینه که به همین دلیل شعر حافظ هیچ وقت در عالم گم نمیشه و حتی شما میبینید که حافظ در وسط غزل که سخنش عشقه یک مرتبه غزل رو میذاری کنار و میگه از این و میگه هر وقت خوش که دست نهد مقتنم شما کس را وقوف نیست که اندام کار چیست پیوند عمر بسته به موریست هوش دار غم خار خیش باش غم روزگار چیست فرامون از این شعر بره بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که دلب تا به دهان این همه نیست. اینا یک جهان معنی درشه و یک جهان تجربه در اینها نهفته است. به همین دلیل است که در اول مصاحبه عرض کردم شعر حافظ همچنان برای هر انسانی در هر فصلی از زمان پر حلاوت و شیرین میفته. بسلام.
زنده باشین جناب دکتر، خیلی ممنون، همیشه به ما کمک کردین، سپاسگزارم.
خانم هیچی خلط نباشه لطفا وقتی تایید
جناب دکتر بنده خودم ادبیات میخونم، حواسم هست، خیلیتون راحت باشه.
خیلی خوب، ممنونم از شما.
ما از شما ممنونیم، لطف کردین جناب دکتر. خدا حافظ شما باشه.